بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در این اشکال اخیر بود به جریان اصل در وجوب مقدمه، که وجوب مقدمه قابل جریان اصل هست یا نیست، اشکالاتی شده بود. از جمله این اشکال اخیر باقی بود که یلزم از جریان اصل تفکیک بین متلازمین، اما قطعا او احتمالا اگر ملازمه واقعا هست تفکیک بین متلازمین، اگر متلازم، اگر اصل عدم وجود بگیم و به اصل ثابت کنیم که وجود نیست و واقعا ملازمه باشه، این تفکیک بین اون با اینکه ملازمه داره با هیچ ما نیست، تفکیک بین متلازمین. اگر نباشه، فقط چون احتمالش میدم، احتمال تفکیک بین متلازمین هم مثل که صاحب کفایه میکرر میگن احتمال محال هم خودش محاله. من احتمال جمع بین زدین میدم، احتمال جمع بین نقیزین میدم، من احتمال میدم که این کار تفکیک بین متلازمین باشه، این خودش بیارم سه غیر ممکنه. این اشکال دو جور جواب داره. یه جواب به این که این اشکال که اشکال تازهی نیست در استصحاب، این در جمیع اصول و در جمیع امارات میاد، برمیگرده به اشکالاتی که در حکم ظاهری با واقعی پیدا میشه. حکم ظاهری این اشکالاتی که جد در جل شده تنافیش با واقع، این اشکال تفکیک مصلحت بشه تفکیک بین علت و معلول. اگر تمام ملاک حکم هست هست، اگر نیست نیست. اگر شما که واقعا اینجا واقعا تمام ملاک حکم هست، شما حکم میکنید به این که نیست در ظاهر به براءت یا به اجتساب یا به یه اماره، این برمیگرده به تفکیک بین علت و معلول. یه اشکال تازه ای نیست، جوابش هم همون جواب هایی در جمع بین حکم ظاهری واقعی گفتن. این چیز تازه این رو این یک حسابش، این حسابه یه جور عنوان میکنیم این کلام رو به طور یه اشکال مستقل، کاری به کفایه نداریم که اشکال تفکیک بین متلازمه. این در هر جه حکم ظاهری این اشکال میاد، به جهت این که اونجایی که میگن براءت جاری میکنن، نفی این حکم میکنن، اگر فی علم الله علت تامه این حکم موجود باشه، اگه خبر نداریم و حالا شما میگید نیست، این معناش اینه که شما تفکیک کردید بین علت تامه و معلولش. این چی جواب میدید اونجا؟ هر چی جواب میدن اونجا همین جواب میدیم که در بحث جمع بین حکم ظاهری مفصل میخونیم. لیکن کفایه رو، کفایه اینجا یه خصوصیه دارن مربوط به مقام، یه ربطی به اونجا نداره. اشکال میکنن به این که این، یعنی اشکالی که میکنن در جواب اینجور میگن، میگن ملازمه ثابت است بین واقعین، واقعین یعنی حکم سل مقدمه واقعی با حکم مقدمه واقعی، و این منافات با اون ملازمه، این حکم در ظاهر جور ثابتشه منافات با اون ملازمه نداره که. بله، اگر کسی دعوای ملازمه بکنه بین فعلیین که در مقام فعلیت بینشون تضاد ملازمه است، این اشکال وارد میاد. لیکن بعد میگن لصحت تمسک بالاصل، و این بیان بکنیم این عبارت زائد بر اشکال عامی که در بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی هست، این اشکال مربوط به خصوص مقامه. بیان مزارکم مرحوم آخوم در جمع بین حکم ظاهری واقعی هیچ چاره پیدا نمی کنن. می خونیم انشاءالله این زنده بوندی مفصل چاره پیدا نمی کنن در مقام جمع الا التزام به این مطلب که احکام واقعی فعلی معلقه، احکام ظاهری فعلی منجز، که اگر در واقع حکم واقعی فعلی منجز باشه، منجز نه به این معنایی، به معنای تنجیز، معنی منجز معذر این که تو ذهن ماست، به اون معنانه. میگن احکام تنجیز در مقابل تعلیقه، یعنی احکام واقعی احکامی است معلق و با حکم ظاهری، حکم معلق با حکم ظاهری تنافی نداره. به این جور جمع میکنه. حالا چجور جمع میشه این؟ این جمع رو چرا بهش ملتزم میشن؟ از باب این که مردم گفتن احکام واقعی احکام انشایی است. میگه اگر احکام واقعی احکام انشاییه باشه، پس باید علم بوهام سر نداشته باشه، چون علم این حکم فعلی اصلا در نوع حکم انشایی طولیت بعضی ها گفتن کسی یه چیزی گفته در جمعه رو بزاره باقی هیچ این بچه ها به نظر صاحب که باید تمام نمیشه مجبورن ملتزم بشن به این که احکام واقعی معلق به احکام ظاهری حکم فعلی این وقت اینجا هم اشرا بکنیم این ربطش با ما نروفی چی میشه این واقعی جنو ظاهری جنو نمیدونم از این حرفا این رو به کجا رفت پیدا میکنه میگن در مقام دفع اشکال این که ملازمه مربوط به یه مقامیه ملازمه مربوط به یه مقامیه این حکم مربوط به مقام آخر بخواهم تصافی نداره که یعنی چه؟ یعنی ما اگر ملتزم شدیم که احکام واقعیه احکام معلقه هستن قهرن اگر واجبات نفسیه معلقه هستن قهرن واجبات قیلی هم که اعتبار اوش معلق میشه اون هم معلق میشه اگر ما ملازمه در اون مقام بین واقعیه این دعوا بکنیم کما هو و کذالک یعنی این اینجور هست که ملازمه در اون مقام خب بقایت ما یثبت در واقع بین حکم معلق با یه وجود مقدمی معلق این که چیزی نداره با حکم فعلی یه چیز که با هم تنافی ندارن ملازمه نفع نشده ملازمه سر جای خودش این حکم ثابت بشه همون طوری که احکام واقعیه وقتی معلق بودن با احکام ظاهری تنافی ندارن اینجا با حکم وجوب مقدمه وجوبش معلق با این منافات داره هر دو جمع میشن پس ملازمه سر جای خودش هست تنافی نداره با این حکم که این حکم نفی ملازمه بکنه اگر گفتیم که ملازمه در اون مقامه نعم لب التزمنا به این که ملازمه در مرتبه فعلیته اون وقت اشکال اینجا وارد میشه به چه جو؟ به این که اگر ملازمه ایست واقعی بین حکم فعلی و وجوب مقدمش وجوب مقدمه فعلا این ملازمه ثابته اگر اون واقع ثابت شد فعلا قهرن احتمال میدم الان اینجا این حکم در این مقام فعلی باشه احتمال حکم فعلی در این مقام میدم اگه احتمال حکم فعلی دادم فلا محاله منافی میشه با این اصل چرا؟ به جهت این که حکم اگه در واقع فعلی شد دیگه ممکن نیست در ظاهر یه حکم فعلی برخلافش باشه اگه وجود فعلی بود فعلی به تمام معنا در واقع بود و یعنی معلق نبود فعلا اینجا ثابت بود اگه در واقع ثابت بشه این حکم نمیشه در مقابلش ثابت بشه فقهرن منافی میشه این حکم چی با او برمو شو؟
هر بیداری ملازمه نداره
یعنی؟ نه کار ملازمه اونها منافی میشه با منافی با ملازمه میشه اگه ملازمه نبود اگه ملازمه نبود راحت بودیم اگر ملازمه هست و ملازمه هم حالا من بخوام نکتش بیان بکنم که چطور اینجا ملتزم میشن به اینکه این منافات داره از چه جهت یه نکته کوچولو داره چون اشکالات شده در بعضی حواشی حرفا یه نکته کوچیک داره اینجا مطلب صاحب کفایه که جای اشکاله یعنی درست میشه این فرمایشون رو منافات پیدا میکنه اگر ما گفتیم به این که ملازمه در مقام فعلیت و حکم فعلی واقعی با اصل با هم منافات دارن یعنی با حکم ظاهری مخالف با اون منافات داره مثلا وجوب فعلی واقعی با عدم وجوبش ظاهرن با هم منافات داره اما حکم فعلی علا تقدیر که اون واقعیات میگن اونجوره اون حکم منافاتی نداره حکم فعلی علا تقدیر منافات داره این در صورت علمیش در صورت احتمالش هم اگر ما احتمال میدیم که در اینجا حکم فعلی به تمام معنا باشه نه فعلی تعلیقی فعلی معلق بر علم حکم منجز در واقع ثابت باشه خب این احتمالش احتمال منافات با یه امر با یه حکم واقعیست یعنی احتمال اجتماع زدینه و در احتمال اجتماع زدین مثل احتمال نقیزه میمونه اونجا در جلب حکم ظاهری میگیم احکام واقعیه اینجوریست که یه جوری است که با اینها خودش منافات نداره، قطعا هم صاحب بشه منافات نداره، اما داشت در قطعش رو به ظاهری نمیاد، به الا واقعش یه معنی است که با این هیچ منافاتی با هم نداره، تضاد منکر میشیم. ولی اگر اون حکم واقعی در یه جا فعل غیر اونجور شد، فعلی معلق نبود، فعلی منجز بود، تام و تمام فعلی بود، با حکم ظاهری با هم منافات پیدا میکنه، این در واقعش منافات داره. وقت در صورت احتمال شکار کنیم که احتمال میدیم که اون حکم فعلی باشه، اگه احتمال میدیم اون حکم فعلی باشه، احتمال متضاد میشه دیگه، احتمال جمع بین ضد نه معقول نیست. بعد این رو یک بیانی که دنبالش عبارت ها میگن. پس نکتش در اینه که اگر ما گفتیم ملازمه به این حکم واقعیه اینه و احکام واقعیه فعلی معلقه که تنافیه با تظاهر ملازمه نداره، یعنی با حکم وجوب مقدمی هم حکم معلقه، اگر اون حکم وجوب معلقه وقتی شک کردم در او یه اصل جاری شد، حکم اینجا که فعلیه با اون حکم فعلیه واقعی با هم تنافی نداره. پس این ملازمه بین واقعیه اینه، یعنی اون حکم فعلیه علا تقدیر ملازمه است با حکم فعلیه علا تقدیر اینجا باشه، اینجا یقینی هم باشه، این حکم ظاهری با اون منافات نداره. ولی اگر گفتم ملازمه بین حکم در مرتبه فعلیت، یعنی کار ندارم واقع چجوره، واقع همه احکام واقعیه علا حکم علا تقدیره فقط، لکن اون حکم علا تقدیر گاهی فعلی میشه در اون مرحله فعلیتش، یعنی علم به او پیدا میکنم و فعلی میشه و منجز میشه، اون مرحله فعلیتش ملازمه با اینه. خب اگه ملازمه با این شد در مرحله فعلیت، یعنی دنبال اون حکم فعلی اینجا میاد. اگه من احتمال این احتمال ملازمه رو دادم، اینم در این مقام، پس این حکم رو احتمال میدم که جمع بین ضدین باشه و منافع با اون ملازمه بشه، حرم تفکیک بین متلازمین باشه و امثال ذالک. این اشکال میاد، جوابش وقت چطور میشه؟ این جوابش به اون حرف میشه که در شیخ در اول بحث اجتماع حکم ظاهری واقعی بیان که یا در اول بحث زنه که در عمل به زن، بله همونجاست، در عمل به زن اونجا عرض کنم به حضور اونها شما که محضور داره نداره، اول تحصیل اصل میکنن. برای چی تحصیل اصل میکنن؟ میگن خب یک کسی میگه ما اگر اومدیم با شما بحث کردیم که عمل به تعبد به زن محضور عقلی داره، ما یه عدلی ذکر کردیم، شما به ابن قبه و محاضر عقلی ذکر کردیم، شما بشونید همه اصولیگی مثل همه اصولیگین که رئیسشون شیخ انصاری یه عدلی نقل کردن و این طرف میشه. حالا ما این وسط موندیم، نجذب کردیم به حرف شما، نجذب کردیم به حرف او، چیکار کنم؟ تکلیفمون چیه؟ شیخ چاره‌ای بر این کار کردن اونجا، یعنی در اونجا بیان کردن که اگر کسی احتمال داد، احتمال استحاله داد، احتمال با احتمال استحاله، اینجا تعبد به این حکم غیر معقول میشه، به جهت معنیش اینه که من این حکم هست و من احتمالش واجد دل میدم، این نمیشه. چی کار کردن؟ چاره این شیخ گفتن درسته، راهی داریم برای دفع این استحاله، هر جا احتمال استحاله دادید راه عقلایی داریم برای دفع این استحاله. شما اگر از ابن قبه اشکالای حکم ظاهری رو شنیدید، از ما هم دفعش رو شنیدید، اگه با ما هر کدوم رفع شده که شدید، اگه شک کردید در وسط آیا اون هفت درسته یا هفت درسته، ما یک چاره براتون پیدا میکنیم که راحت بشید. و اون چیه؟ بنای عقلا بر بنای بر امکان، حتی چطور که اون کل ما قرار اصلا من فتر حفی با قتل امکان مرحوم اخون تطبیق کردن با اینو، بعد هم استدراک کردن و حرفای فلسفی اون مهم نیست، انما محل کلام اینه، مقصود شیخ همون تیکه آخری صاحب که های میگن اگر عام پیدا شد تا مادامی یقینی به استحاله نکتری، بنای اقلا بر حجیت این عامه، هر عامی که پیدا میشه اگر محضور عقلی داره خب جلوی عامو میگیره، تا مادامی که محضور عقلی به شما نرسیده یقین نکد به اینکه عام محضور داره، باید به این عام تمسک بکنید تا ثابت بشه که محضور داره. این عام، این بنای اقلا دفع این محضور میکنه. این کلام اینجا نازل به اینه که اگر ملازمه دعوا بکنیم بین حکم واقعی، این اصل تنافی نیست، حکم واقعی حکم علا تقدیره، وجوب مقدمی هم علا تقدیر میشه، این وجوب علا تقدیر با چیزی منافات نداره که ملازمه را از بین ببره، که این ملازمه سر جای خودش با تلازمه، این هم ثابت، این هم ثابت، اگر ملازمه دعوا بکنیم بین مرتبه فعلیت، نه اون در واقع که حکم علا تقدیر باشه، در مرتبه فعلیت، اون وقت اگر این ملازمه واقعا بود، خب اینجا واقعا علم وجود مقدم پیدا می‌کنه. اگر شک کردید در این ملازمه که هست، پس احتمال بدیم به اینکه این ملازمه باشه و اینجا حکم فعلی باشه. با احتمال حکم فعلی، حکم ظاهری برخلافش غیر معقوله، مگر به این طریق، به اون دلیل شیخ بچسبیم که بگیم دلیل حکم ظاهری عامه، عمومش اینجا بهش تمسک میکنیم، به ابطال استحاله میکنیم. اینجور بیان کنیم به وقت ما صحت تمسک، لما صحت تمسک، اینا که در عبارت ظاهر میشه. خب حالا قبل از اینکه برسیم که این حرف بزنیم یا این اعرابی صحت تمسک، این عبارت یک عبارت داره در صحت تمسک و بزاری که فی اثبات فی منافات ها و ابطال ها یه همی چیزی داره، عبارت کفایه. یه نسخهای اونجا نوشته لما صحت تمسک بدست، یعنی اگه احتمال بدیم، اگه ملازمه در مقام فعلیت باشه و در نتیجه احتمال وجوب مقدمی فعلی بدیم، اینجا با حکم و عدمش با هم دیگه منافات پیدا میکنه. لما صحت تمسک بدست، چون احتمال استحاله میاد. اینا در کنون نسخها درسته، مطلب اینه بید اون نسخه ها رو ببینید. من که در اون نوشته دم نوشته منظم کردم این نسخه به این نسخه، یه معنا ازش کردم که خلاصه کلام اگر ملازمی در مقام فعلیت بگیم توهم اشکال میاد، توهم تنافی میاد، توهم استحاله میاد، ولیکنه یطفع بالاصل، تمسک به اصل میکنم به عموم دلیل اصل، و به این تمسک به عموم اصل اثبات بطلان ملازمه رو میکنم، میگم نیش است ملازمه، اون استحاله در کار نیست. توجه شدید؟ این عبارت کفایه است. از اینجا هم معلوم میشه این عبارت کفایه که بود تنافی میگن بین واقعیین نفعلیین، یعنی چه تنافی بین واقعیین فعلی؟ کسی اشکال کرده مگر حکم واقعی انشای و فعلی داره، حکم مقدمی وجوب مقدمه انشای و فعلی داره که یه مرتبه انشای یه مرتبه فعلیت، بگیم در مرحله انشا بینشون تلازمه در مرحله فعلیت نیست؟ این چیه مقصود؟ نه، مقصود اینه که بعد به جزمن هم میگن بین واقعیه نه بین فعلیه این نیست، میگن چه؟ میگن بعد از التزام به این که احکام واقعیه معلق برشه نیست، احکام واقعیه تمامه، غیر از وجوب مقدمه کار نداریم، وجوب صلات، وجوب حرمت غیبت، هر چی هست احکام معلق بر علمه، نصیب و وجوب مقدمه تابع وجوب مقدمه است، جل مقدمه است در اطلاق و اشتراک، اینو قبلا ما گفتیم. پس قهرن اینجور میشه که اونی که ثابت میشه وجوب علی وجوب بذار مقدمه، وجوب مقدمه علی تقدیر، نه وجوب بذار وجوب مقدمه مطلقا به باب فعلیت کار رو، چون احکام واقعیه احکام فعلیه علی تقدیر، اینم میشه حکم علی تقدیر. توجه میکنید؟ ولی زمان میگن چون ملازمه در اون مقامه، نه اینکه ملازمه در مقام فعلی، یعنی به هر حال من علم پیدا کردم وقت ملازمه میاد، ملازمه که نیست، ملازمه خود واقع حکمه، من بدونم یا ندونم. پس ملازمه بین واقع حکم علی تقدیره و حکم علی تقدیر در اینجا، پس حیث اون که اون حکم مقدمی رو علی تقدیرش میکنن هیچ منافاتی نداره با اصل. بله اگه ملازمه، اگر کسی بگه که نمیاد، اگر کسی بگه ملازمه در این مقام فعلیته، یعنی قوامش به وصوله بعد از علم به او که فعلیت پیدا کرد، اون وقت حکم میاد اینجا. اگر فقط کسی همش حرف بزنه، اون وقت توهم میشه که اصل جاری نشه، ولیکنه این توهم مدفوعه به اون قاعده کلیه که به عموم دلیل اصل تمسک میکنیم و اون احتمال استحاله، اون احتمال استحاله مسدود میشه. حالا اون وقت بیدی عبارته در کتاب لما صحت تمسکو بالاصل نوسه یا صحت تمسکو به ذالکه فی اثبات بطلانی ها، یا کوی ما درسته، یا باید قطع کنیم هر دو عبارت رو. این ماله تتمه کلامی آخون به نام متحبه چیز مطلبی نبود، به نام متحبه شدم فقط برای این که این جمله در کفایه وقتی مباحثه میکنیم اینو متذکر باشیم که کدومش صحیحه. خیلی حالا تموم شد، ما اون مقدمات بحث وجوب مقدمه رو خوند، همه مقدمات بحث وجوب مقدمه تأسیس اصلش هم خوندیم، اصلی نداریم در کار، تا اینجا راحت شدیم. حالا بیاد در اصل مطلب وجوب مقدمه داریم یا نداریم، این مطلبی که اینقدر مقدمه داره، زیر مقدمه چیه؟ این گفتن شما کلماتون ارتباط اومدید، حضرت مسلم یه اذن دخول داره خیلی مفصله، خصوصی که نوشتن با یه قلمی اونجا خیلی مفصل، زیارتش اینقدره. بر دست مرحوم میرزا مقدمش دعا داشت و سنا داشت، اون یحفش در دقیقه درس میگفت، مضمون میگفتن دستش مثل زیارت حضرت مسلم میمونه، اذن دخولش بیشتر از خود زیارته. اینجا هم بحث مقدمه مثل زیارت حضرت مسلم شده. تمام مقدمات که ما بحث کردیم، تأسیس اصل کردیم، حالا بخوایم در مطلب باقی بشیم، مطلب دو دقیقه تموم بشه، هیچی نیست. این یه سال مقدمه بود، دو سه دقیقه مطلب، اجل مقدمه. الله کلا ببینیم مقدمه واجبه یا واجب نیست. اینجا یکی اصل مطلب رو صحبت بکنیم، کاری به این چیز نداریم که مقدمه واجبه یا واجب نیست. یکی میام عبارت ها و اقوال و تفصیلاتی ذکر میکنم. مرخص چیزی که آخرین دلیل آمده بر وجوب مقدمه، گفتن به این که این اصطلاحات برهانی قیمت نداره. وجدان کلات قاضی کن و وجدان تا حکم کن ببین چی حکم میکنه. صاحب کفایه فرمودن و وجدان حکم میکنه ببین که اگر کسی یک چیزی خواست مقدمه چی میخواد. این دنبالش هست، برو بگر نداره. که استشهاد میکنن در این به دو مطلب. یکی این جهت که ما میبینیم امر به بعضی مقدمات گاهی وارد میشه. یعنی چه؟ یعنی آدم گاهی که امر میکنه به چیزی، یه مقدمه‌ای داره مرتفعه به این مقدمه است، امرش میکنه، میگه ادخل السوق، در عرفیات وارد شده ادخل السوق باشتر لحم، این مرتفع شده. اگر نشده بل ارتکاز برش ثابته، چون این ادخل السوق بی ملاک نمیشه، یه ملاکی داره که در بقیه مقدمات هم هست، در بقیه مقدمات هم قهرن حکم هست، ارتکازن. این یه دلیل برود امر به مقدمه در عرفیات به استکشاف ملاک از این امر. یکی بل می‌فرمایند و یؤیده بل من اوزه البراهین، یا همچین بر وجود مقدمه، وجود امر مقدمه شرعی، و بعض مقدمات امر شرعی دارن وارد شده، اوامر غیریه که وارد شده، اوامر مقدمه. این اوامر مقدمه بی ملاکه یا ملاکه، یا خصوصیتی این مقدمه پیدا کرده امرش کردن، خصوصیت که نداره، لابد به ملاکیست که در جمعی مهمه مقدمات هست. فلا مالا کشف بکنه از ارتکاز بینین که بین وجوب مقدمه و وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه. توجه کردید اساس حرف در این که مقدمه واجبه یا واجب نیست، این که هم زحمت کشتیم اینه. یکی حکم وجدان به این که من یورید و شیع ان یورید و مقدماته به حیث و لبیل تفتل امره به، یکی استدلال بر این زائد بر وجدان، استدلال بر این به ورود عوامل عرفیه و شرعیه در این مقام. این تموم میشه بحث وجود مقدمه، به این تموم میشه. خب اینجا حالا کار نداره میرسیم به وجدان، این وجدان ما داریم یا نداریم، عمده در این دو دلیل بحث میکنه. یکی ورود عوامل عرفیه به شرع چیز، یکی امر غیری. حالا کار نمیم در شرع، در شرعیات مسلمان گفتن این عوامل رو به اون مقدمات رفته، عوامل غیری هست و بروش دارم جو. اول در عرفیهش میگیم که اصل میگن همچین معروفه که امر به مقدمه از غیر معقول، امر به مقدمه غیر معقوله، به جهت این که به بیانات مختلف، یکی این که اگر کسی که امر خواهمش بکنن به مقدمه، اراده زیر مقدمه رو داره یا نداره، اگر نداره که بشه امر رو میکنن، اگر اراده داره به این کس خودش دعایی بر این داره به میاره دیگه، اراده زیر مقدمه کافیست برای دعاویت اتیان به مقدمه، این محتاج به جل دعایی نیست. به یک تعبیر، به تعبیر استدلالی تر اینه که امر مقدمی اصل صلاحیت بر دعاویت و مولویت نداره. یعنی چه؟ یعنی امر که دعایی میشه برای متعلقش، محرک شخص میشه برای اینکه متعلق بیاره، این محرک شدن لامحاله شخص عقله که این کار رو کنه، به یک جهتی فایده ضرری، یا باید یه فایده دنبال این کارش باشه یا از یه چیزی بترسه، دیگه هیچ کدوم از اینا نباشه، هیچ چی دنبالش مترتب نیست. این خب قلق بیه، این محرک نمیشه که اراده شیه که بخواد محرک بشه نبشه. این لامحاله یا فواید اوست یا ذره در ترکه، که در عوامل شرعیه اینجوره، این امر شرعی محرک بشه یا به دایی ثواب یا خوف از عقاب. اگر نه دایی ثواب باشه نه خوف از عقاب باشه، بلا شبه این صبح بین که آدم خیلی خوابش کنه نمیشه نماز صبح بخونه. این نماز صبح با اون شدت آقایی که به خواب داره، این نماز یا به این دایی میشه یا به این دایی. امر محرکیتش و مولویتش به این حساب باید امر جوری باشه که بر مخالفتش یک چیزی بار باشه، فسادی بار باشه، و بر موافقتش صلاحی بار باشه، تا اینکه این مولویت پیدا کنه. امر مقدمی که مفروض اینه که نه ثوابی هست نه عقابی، هزار تا امر مقدمی رو مخالفت بکنی یه فلس هیچی به مخزه از نمی کنه، هزار تاش موافقت بکنی یه فلس پول بتونه نمی کنه، ثواب نداره. پس این دو عبیت هم به چی بشه؟ این برهانی کردن به این که امر مقدمی امر جعلی مولوی از غیر معقوله. خب پس اگه یه جایی امر کردن عرف بارد شد گفت اتو رسو، و بعد این هم برچی بکنیم؟ بگیم مولوی برای دو عبیتی، خب برای دو عبیتی نیست، این هم که عقلش میرسه اگه آدم آقلیه. یه همین جوری نه کار نزیم، این آدم آقلیه میده که این دو عبیت هم داره، پس اینو برچی میگه؟ این لامحال این اوامر بر ارشاده. ارشاده برای چی؟ برای اینکه مثلا گاهی از اوقات گوشت، مثلا لفظ گوشت خوبه، همه جا هست، خب میگه برو گوشت بگیر. یه وقت گوشت در بازار فقط، در جای دیگه نیست، یا گوشت خوب در بازاره در جای دیگه نیست، یا اونی که نسیه میده بازاره، بروکش میگه برو بازار گوشت بخر. این به این فواید ممکنه امر ارشادی باشه به این خصوصیات ادخل سوق باشه لله، به الا اگر هیچی از این چیزا برش مترتب نباشه، فقط به عنوان مقدمه باشه، مثل این که بگه برو گوشت بخر، امر برو گوشت بخر، برو تو کوچه گوشت بخر، مثلا کفشات بپوشو گوشت بخر، کفشات بپوشو گوشت میخره، این امر اغلایی کسی بکنه، هیچ فایده‌ای در این امر نباشه، عمل برای شاد نشه. مولویت که حالا مثلا خوب این مقدمه شد بیره دنبالش دیگه، بزا اگه گوشت خیابون و بازار با هم فرق نکنه، هیچ کنه هیچ با هم فرق نزده باشه، اطول سوق نمیگه که، یا اطول مثلا برو مثلا خیابون نمیگه که برو گوشت بخم میگه. این اوامر ارشادی هست، اوامر ارشادی به لحاظ اینه که همین گفتن یک فایده‌ای در بازار با هم فرض کنن، یا ارشاد به این که امروز هیچ کجا گوشت نیست الا تو بازار، یا اینکه گوشت خوب هیچ کجا نیست مگه تو بازار، یا اینکه اون کسی به تو نسیه میده و به تو زود گوشت میده مثلا اونجاست تو بازاره، میگه برو بازار گوشت بخر. این عوامل عرفی شکی نیست بعد از این مقدمات الا این کمر بر ارشاد بشه، اما عوامل غیریه که دیگه بالاتر خواهش است. عوامل غیریه، این عوامل غیریه همونطور که وارد میشه در بر وجوب میکنه، واجبه، اما در واجبات پیدا میشه، در مستحبات هم پیدا میشه. این چطور میشه؟ اگه امرش این امر مقدمی باشه چطور میشه زل مقدم مستحب این واجب؟ مثلا در نماز روز اول ماه این دعا رو بخون، این واجب، این وجوب، این امر وجوبیست، برای اشکال که مثلا فلان دعا یا چند تا چیزی قل هو الله این بخون، اینا امر وجوبیست و در مورد مستحبات هم هست، چه در این امر مستحب این واجبه. این وجوب روش میگن وجوب غیری، پدربیدش میگن وجوب شرطی، این اصل اون وجوب مقدمی تبعی نیست اصلا که به تبعه اون خواسته باشه. شاهدش به اینه که این در مورد چیزا میاد، قدر از برهانن گفتیم نمیشه این امر مولوی باشه، غیر از این در این موارد شاهد در موامر امر غیری شاهد زنده داره، برای این که این اوامر امر مقدمی نیست، چون همین تعبیری که در بر واجبات میاد به همون تعبیر در مستحبات اومده. اگر مثلا فرض کنید که میخوایی بریم مسجد جمع کرون، وضو بگیر، امر میکنم که وضو گرفتن مثلا. این در واجبات میشه، در مستحبات میشه. این برگشت به اینه که این امر مدلولش یه چیز دیگه است، یعنی اون متعلقش وضو مثلا امر وضو که میشه، این وضو شرطه. یه شاهد دیگه داره خیلی که در مستحبات میاد، این در اجزا هست، یه امر غیریه. شما که گفتید در اجزا متعلق امر نفس غیری نیست که، امر مقدمی و جز نمیره. اجزا مقدمات داخلیت در اول بحث خارج کردید از محل بحث، یعنی اجزا متعلق وجوب مقدمی نیست، با حال اینکه امر به رکوع، امر به سجود و امر چی در شده. این عوامل غیریه که بحث امر مقدمی نیست، این امرش به اصطلاح هم بهش امر غیری میگن، بهش امر شرطی هم میگن، به ربطی به وجوب مقدمی اصلا نداره. برگشتش به اینه که ارشاد به اینه که ازش میگن انشاء بداء الاخبار، امر بداء الاخبار، به ارشاد و اعلام به این که این متعلقش جزء شرطه و امثال جاری، چرا تو امر مقدمی داره. پس این دو شاهدی که آوردن، این دو شاهد وجود عوامر عرفیه و وجود عوامر غیریه شرعیه که میگن این من اوزه برهانه برای این که امر مقدمی ثابته، این به کلی اجنبی از بحث امر مقدمی. و اما برمیگنیم فقط به فقط دعوایی که میشه کل من اراد شیئن بل وجدان اراد شیئن اراد مقدماته، به طوری که اگه ملتفت بشه به این مقدمه امر خارجش میکنه. خب این حالا همین جوره یا همین جور نیست، این یه خورده به خود بیان میخواد ببینیم این وجدان رو میشه به برهانی چیزی به طرف ثابت کرد یا نه.